ساعت 16 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر مذاکره با آمریکا را بی‌فایده توصیف کرد. با رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام، سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد باز می‌گردد. دیدبان حقوق بشر صدور حکم زندان برای دانشجویان معترض را محکوم کرد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر مذاکره با آمریکا را بیفایده خواند و گفت روی حرف و حتی امضای آمریکایی ها نمی توان حساب کرد. آقای خامنه ای که روز شنبه در جمع مدیران و کارکنان وزارت امور خارجه سخنرانی می کرد، حضور ایران در منطقه را بخشی از عناصر اقتدار و امنیت ایران و عقبه راهبردی کشور خواند و گفت به این دلیل به گفته او دشمنان با آن مخالفند. یکی از نگرانی‌های اصلی آمریکا و اروپا حضور نظامی ایران در کشورهای جنگ زنده منطقه مانند سوریه، یمن و عراق است و مقامات آمریکایی بارها نقش ایران در منطقه را تنش‌زا و مخرب توصیف کردند. با تصویب طرح اصلاح قانون شوراها در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سپنتا نیکنام عضو منتخب شورای شهر یزد به شورا باز می‌گردد. خبرگزاری ایرنا به نقل از مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش داده است که بر اساس مصوبه مجمع، اقلیت‌های دینی می‌توانند در شوراهای اسلامی شهر و روستا نامزد شوند. آقای نیکنام که از زرتشتیان یزد است، در انتخابات شورای شهر در سال 1396 پیروز شد، ولی با شکایت علی اصغر باقری، نامزد اصولگرا و منتخب شماره 45، عضویت وی در شورای شهر از طرف دیوان عدالت اداری به تعلیق درآمد. آقای نیکنام از سال 1392 به مدت 4 سال عضو شورای شهر بود و هیچ نهادی به عضویت او در شورا ایراد نگرفته بود. دیدبان حقوق بشر صدور حکم زندان برای دانشجویان معترض را محکوم کرد. در بیانیه دیدبان حقوق بشر با اشاره به تظاهرات اعتراضی دی ماه سال گذشته و دستگیری دست کم 150 دانشجو گفته شده که 17 نفر از این دانشجویان به حبس محکوم شدند. این سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر همچنین به نقل از منابع خود گزارش داده است 8 تن از دانشجویان بازداشتی از دانشگاه‌های تهران و تبریز به حبس‌های طولانی مدت تا 8 سال و 2 سال ممنوعیت از عضویت در احزاب سیاسی، فعالیت در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی محکوم شدند. دیدبان حقوق بشر از حسن روحانی خواسته است به وزرای خود دستور دهد به آزار و اذیت دانشجویان پایان دهند. و توپراش، بزرگترین پالایشگاه ترکیه، خرید نفت از ایران را کاهش داده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این پالایشگاه از ماه مه 3 ماه پیش همزمان با اعلام از سرگیری تحریم‌های آمریکا علیه تهران از حجم واردات نفت از ایران کاسته است. رویترز با استناد به آمار منتشر شده از طرف نهاد ناظر بر منابع انرژی ترکیه گزارش داده که در 4 ماهه اول سال جاری توپراش روزانه حدود 187,000 بشکه نفت از ایران خریداری کرده است. در ماه آوریل ایران روزانه حدود 240,000 بشکه نفت به بزرگترین پالایشگاه ترکیه صادر کرده بود.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15,690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13,860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17,830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12,005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5,860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
اوضاع در جنوب سوریه محور اصلی مذاکرات تلفنی رهبران روسیه و اسرائیل بود و وزیران دفاع دو کشور نیز در این باره تلفنی رایزنی کردند. سفیر روسیه در اسرائیل میگوید دو کشور طرح مشخصی درباره آینده مناطق هممرز اسرائیل با سوریه دارند که از جمله خروج نیروهای مورد نگرانی اسرائیل را در بر میگیرد. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو بار دیگر پیرامون مناقشه سوریه تلفنی گفتگو کردند. کرملین جزئیات این تماس تلفنی را علنی نکرده، اما دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد نتانیاهو بار دیگر به رئیس جمهور روسیه گفت اسرائیل همچنان مصمم است با حضور ایران در سوریه مقابله کند. ساعت پس از تماس تلفنی رهبران روسیه و اسرائیل، وزیران دفاع دو کشور نیز پیرامون اوضاع در جنوب غربی سوریه و بلندی‌های جولان تلفنی رایزنی کردند. یوگنی فیودوروف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید محور اصلی مذاکرات روسیه و اسرائیل مربوط به ایران است.
از آغاز همکاری روسیه با ایران در سوریه، تمام توافق‌های روسیه با اسرائیل به منظور محدود کردن این همکاری بوده. اسرائیل پذیرفته که روسیه در سوریه حضور طولانی مدت خواهد داشت و در حالی که نمیتواند مانع این امر شود، توانسته از آن سود ببرد. در آستانه دیدار پوتین و ترامپ که اسرائیل کاملا در جریان محتوای آن است، دو درخواست از روسیه مطرح شده بود: نیروهای ایرانی را از جنوب سوریه دور کنند و نفوذ ایران در سوریه را کاهش دهند. خبرهایی که به گوش می‌رسد حاکیست روسیه گام‌هایی برای هر دو خواسته برمی‌دارد، اما منافع خود را در اولویت قرار داده و این منافع دوگانه و متضاد است. از سوی روسیه نمی‌خواهد ایران به کلی سوریه را ترک کند، زیرا در این صورت تمام بار حمایت نظامی و اقتصادی از اسد که عمده آن اکنون بر دوش ایران است، بر دوش مسکو سنگینی خواهد کرد. در حالی که مسکو همواره سعی کرده با حداقل سرمایه گذاری در سوریه بیشترین سود را به دست آورد. از سوی دیگر برخلاف ایران که همواره روسیه را همپیمان راهبردی خوانده، مسکو تهران را شریک مفید اما میان راهی می داند و اگر جدایی از تهران شرط نزدیکی مسکو واشنگتن باشد، بدون ناراحتی این شرط را خواهد پذیرفت. فعلا مسکو مایل است به وضعیت موجود ادامه دهد، اما اگر اسرائیل گام‌های مصمم‌تری برای مقابله با ایران در سوریه بردارد، بدان معنا نیست که خلاف منافع روسیه عمل کرده.
در هفته‌های اخیر مذاکرات روسیه با اسرائیل درباره سوریه بسیار فشرده بوده. از جمله هیئت بلندپایه نظامی دیپلماتیک به سرپرستی الکساندر لاورینتیف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، به اسرائیل سفر کردند و پس از آن نخست وزیر اسرائیل در مسکو با رئیس جمهور روسیه دیدار کرد. جمعه واشنگتن پست به نقل از منابع خود گزارش داد ده این رایزنی ها توافق شده روسیه ایران را متقاعد کند نیروهایش را تا فاصله 80 کیلومتری مرز اسرائیل عقب بکشد و اگر اسرائیل اقداماتی برای مقابله با گام‌های خصمانه ایران به ویژه استقرار تسلیحاتی که اسرائیل تهدیدآمیز می‌داند اقدام کند، مسکو به آن چشم خواهد بست. به گزارش واشنگتن پست، به احتمال زیاد دونالد ترامپ طی دیدار با ولادیمیر پوتین از این توافق حمایت کرده. به گزارش خبرگزاری‌های ایرانی، لاورینتیف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، پنجشنبه طی سفر به تهران شرح جامعه از مذاکرات اخیر رؤسای جمهور روسیه و آمریکا به اطلاع مقامات ایرانی رساند. جمعه الکساندر ویکتروف، سفیر روسیه در اسرائیل، طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت:
با در نظر گرفتن موضع اسرائیل، تفاهم کامل درباره اوضاع جنوب سوریه پس از پاکسازی این منطقه از شبه نظامیان و تروریست‌ها میان روسیه و اسرائیل به وجود آمده. رسانه ها از خروج برخی نیروهایی که اسرائیل نگران حضور آنهاست به فاصله معین از مرزهای این کشور گزارش دادند که عمدتاً با واقعیت مطابقت دارد. توافق مشخصی هست که وضعیت این منطقه در آینده چگونه خواهد
بود. در هفته‌های اخیر ارتش سوریه با پشتیبانی نیروی هوایی روسیه مشغول عملیات گسترده در جنوب سوریه بوده و عمده این منطقه را تحت کنترل خود درآورده. همزمان گزارش‌ها حاکی است در منطقه جنوب غرب سوریه که با اسرائیل هم مرز است، از پنجشنبه آتش بس برقرار شده و توافق میان سوریه و اسرائیل در حال اجراست که بر اساس آن برای نخستین بار از سال 2011 دولت سوریه در طول بیشتر مناطق هم مرز با اسرائیل مستقر و خط مرزی سال 1974 بین اسرائیل و سوریه مجدداً رعایت خواهد شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
فساد گسترده در جمهوری اسلامی به چه دلیل است و ریشه در چه دارد؟
در این چارچوب حاکمیت نیروهایی که میتونستن نقشی بازی کنن در تصمیم سازی، در سیاست گذاری یا بتونن کارآمد کمک بکنن به جامعه ایران برای که پیشرفت بشه غایب هستن. باعث میشه اون چیزی که خیلی هم در موردش تبلیغ میکنن شایسته سالاری منتفی میشه.
میشه گفتش که برخلاف این شعارهایی که داده شده، آقای روحانی حداقل در زمینه فساد نتونست آوار برداری بکنه از دولت آقای احمدی نژاد، بلکه به ابعاد اون هم در برخی از اوضاع افزود.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه‌های این هفته همراه شید. شنبه مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
مقام‌های آگاه آمریکایی به شبکه NBC نیوز گفتند که هکرهای ایرانی قابلیت سازماندهی حملات گسترده سایبری به کمپانی‌های اروپایی و آمریکایی را پیدا کردند. آمریکا در حالی در ماه‌های اخیر نسبت به توان سایبری ایران هشدار داده که ایران از آن سو می‌گوید قصد راه انداختن جنگ سایبری با آمریکا را ندارد و در پی حفاظت از خود است. جزئیات بیشتر از سمیرا قرایی.
در آستانه دیدار مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با آمریکایی‌های ایرانی تبار در لس آنجلس در روز یکشنبه، هشدارهای آمریکا در رابطه با توان سایبری ایران افزایش پیدا کرده است. مقام‌های آمریکایی روز جمعه 29 تیر گفتند که هکرهای ایران زمینه‌سازی لازم برای حملات سایبری گسترده به زیرساخت‌های آمریکایی و اروپایی و همچنین شرکت‌های خصوصی در این دو قاره را فراهم کرده. این مقام‌های آمریکایی که خواستند نامشان فاش نشود به NBC نیوز میگویند به رغم اینکه هکرهای ایرانی آماده استفاده از سلاح‌های سایبری خود هستند، اما هیچ نشانه‌ای از احتمال حمله فوری ایران در دست نیست. با این همه تصریح شده است که هشدارهای امنیتی لازم برای مقابله با چنین حملاتی به همپیمانان آمریکا در اروپا داده شده است. دن کوتس، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، و راد روزنستاین، معاون دادستان کل ایالات متحده، نیز در نشست امنیتی آسپن در کلرادو نسبت به تهدیدهای سایبری روسیه، چین، ایران و کره شمالی هشدار دادند. این هشدارها به روزهای اخیر محدود نمی شود. مدیر آژانس اطلاعات ملی آمریکا هفته گذشته گفته بود 4 کشور ایران، روسیه، چین و کره شمالی هر روز به شبکه‌های کامپیوتری دولتی و ایالتی آمریکا حمله سایبری می کنند. کریستین نیلسن، وزیر امنیت داخلی آمریکا، نیز پیشتر از احتمال حمله سایبری هکرهای ایرانی در پی خروج آمریکا از برجام اشاره کرده و درباره آن هشدار داده بود. اما از آن سو ایران، رایزن مطبوعاتی دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، روز جمعه به این گفته ها واکنش نشان داده است و میگوید ایران هیچ قصدی برای درگیر شدن در یک جنگ سایبری با آمریکا ندارد و این آمریکاست که به احتمال زیاد به دنبال سوء ظن حمله است تا دلیلی برای حمله سایبری خودش به ایران داشته باشد. علیرضا میریوسفی گفته است فعالیت‌های سایبری ایران جنبه دفاعی دارند و برای محافظت از ایران ضروری هستند. دولت آمریکا سال هاست که فعالیت سایبری هکرهایی که گفته می شود با جمهوری اسلامی ایران مرتبطند را زیر نظر گرفته است و در مواردی نیز هکرها را تحریم کرده یا آنها را تحت تعقیب قضایی قرار داده است. در فروردین ماه سال جاری، وزارت خزانه‌داری آمریکا یک مؤسسه و 10 ایرانی را به اتهام هک کردن صدها دانشگاه آمریکایی و بین‌المللی تحریم کرد. دولت باراک اوباما نیز در سال 2016 علیه 7 ایرانی به خاطر مختل کردن شبکه کامپیوتری 10 بانک آمریکایی و همچنین تلاش برای بستن یک سد در نیویورک اعلام جرم کرده بود.
هشدار مقام‌های آمگاه آمریکایی بود در مورد امکان فعالیت هکرهای ایرانی. گزارشی بود از سمیرا قرایی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.